adesso va in
fretta.
عرض شد که محقق رضوان الله علیه فرمودن شرط پنجم این که الله یحرم سفره و اکثر من حضره در عبارت مرحوم محقق نکاتی وجود دارد. یکی این که ایشان سفر شخص اگر اکثر از حضر باشد رو به عنوان مانع از وجود وجوب قصر می داند. چرا؟ چون تعبیرشون این است که الشرط الخامس الله یکون سفر و اکثر من حضره، عدم شیء اگر شرط شد وجودش می شود چی؟ مانع. پس کثیر و سفر بودن مانع است از وجود قصر. بعد دو عنوان را به عنوان مثال در کنار هم قرار دادن. یکی اینکه فرمودن کالبدوی الذی یطلب القدر والمکاری والملاح و تاجر الذی یطلب الاسواق والبرید. این البدوی الذی یطلب القدر یک عنوان هست، عنوان مکاری و ملاح عنوان دیگری است. البته این چند تای دیگر، چهار تای دیگر، یک عنوان در یک ردیف، البدوی الذی یطلب القدر در یک ردیف. اینکه اینها را در عرض هم قرار دادن با اینکه در توضیحاتی که داده می شود خواهیم گفت که بدوی تخصصا از بحث خارج است و مکاری و امثال ذلک تخصیصا، یعنی اصلا بدوی در حقیقت با قول معروف خانه بدوش است، منزل جایگاه خاصی ندارد. یعنی که دامها را در اصول مختلف به تعبیر دیگر به اینا میگن اشاعر در اصلاح ما، یا اشاعر چطور هم در کوها و اینها جاهای مختلف زندگی میکنن، یک جای ثابتی و یک مکان ثابتی به عنوان وطنشان نیست. این اصلا در حقیقت بحث حضر و سفر در مقابل نیست، دائما در حال چی هست؟ سفر نزا تعبیر شده است به اینا به اینکه بودی تو محر. ولی مسئله مکاری و ملاح و اینا نه، اینا یک پایگاه و جایگاهی دارن و شغلشان این است که مختصای شغلشان این است که سفرشان بیشتر از عدم است. این که مرحوم محقق این دو تا را در کنار هم قرار داده معلوم شد که هر دو را در حقیقت مثال برای کثیر السفر قرار داده است. ولیکن دیگران از جمله مرحوم سید در اورگوئه این را دو تا عنوان قرار داده است، یعنی عنوان بدوی را در مقابل عنوان مکاری قرار داده است که شاید این کار سید هم نظر به همین جهت داشته باشن ایشان که یک مورد از این دو مورد تخصصا از محل بحث ما خارج است، دیگه مسافر پیش صدق نمی کند و دیگری تخصیصا مسافر هست ولی حکم مسافر را ندارد که مکاری باشد. مکاری مسافران ولی کن حکم مسافر که وجود القصد را هست ندارد. ملاح مسافران ولی کن حکم مسافر که وجوب القصد هست را ندارد. این جهت دومیه که باید بحث بشود. جهت سومی که بحث باید بشود که در عبارت مرحوم محققم با این جهت آمده است، این تعبیر سوم شده که مثلا و وابطهو الله یقیم فی بلدهی عشرت ایام. چون یک ضابط کلی برای کسی که چون دیروزم سوال شد میان خودش بحثی که آیا عرف تشخیص میدهد یا اینکه شارع معین فرموده است، یک معیاری باید داشته باشد. چون برای یک نفر اگه در یک ماه هم یک سفر برود میگن آقا این تطویل سفر است. بعضی اگه در ماه یک سفر برن نمیگن سفر رفته است. دقیقا این افراد مختلفه. چه زاویه‌ای دارد؟ ایشون میگن زاویه‌اش اینه که الله یقیم فی بلدی 10 ایام. در کل ایشان شخصی باشد که به هر حال 10 روز در یک جا اقامه نکند. خب حالا این هم باز باید خودش بحث بشه، همین مقدار کفایت میکنه در تحقق ضابط تسهیل سفر یا نه شروط دیگری هم دارد. اینا نکاتی است که در این مقام مرحوم محقق بهش اشاره کردن و اینا باید بحث بشود. خب در اینجا در این امر سوم دو جهت مورد توجه قرار میگیرند. یکی اینکه موضوع اصلا کثرت سفر و کثیر السفر یکی از موضوعات است. این باید از این جهت موضوعیت کثیر السفر بودن بحث بشود. و یکی عنوان مکاری و عنوان ملاح و جمال امثال زاره در روایات هم آمده است. یک تعبیر دیگری هم آمده است که در روایات وارد شده است، عنوان اعراب، که اینا همین تعبیر اشاعره، اینا حدود و هم معها، اینا چیست؟ اینا باید به هر حال ما توضیح بدیم. قبل از ورود در این جهات سلاس و توضیح این جهات می فرمایند چون مسئله یک مقدار اهمیت فوق العاده‌ای دارد و این بحث باید خوب انشاءالله همه جهاتش تنقیح بشود، بهتر این است که می‌فرمایند ما عباراتی را که بزرگان در اینجا تعبیر فرمودن اون عبارات را در نظر بگیریم. البته بعد از بیان روایات، هم روایات باید مورد بررسی قرار بگیرد و هم عبارات فقها قدیماً و حدیثاً که اینها چه عناوینی را به کار برده اند. لذا بعد از اینکه اینها عرض شد باید دقت کرد که آیا ما عنوان کثیر السفر میداند یا عنوان ملاح و جمال، یا یک جامعی بین این عناوین هست که عمده اون جامعه هست و این عناوین همه حکایت میکنن از همون جامعه. این باید به هر حال بررسی بشود. چه میتوانیم ما این نتیجه رو بگیریم؟ موقعی که روایات خوانده بشود، دقت تأمل در روایات بکنیم، بعد ببینیم بزرگان و فقها رضوان الله علیهم نسبت به این به اصطلاح روایات چه استفاده ها و برداشت هایی دانستن بکنن، بعد بتوانیم نتیجه در اینجا بگیریم که میزان جامعه است یا اینکه خود این عناوین دخالتی درش هست و دخالت دارن. لذا اول عباراتی را که فقها رضوان الله علیهم در قرب عصر ائمه علیهم السلام داشتن بخوانیم، بعد ببینیم اشکالاتی را که دیگران بر اونها کرده اند چیست. مرحوم شیخ مفید در صدر اول و اتباع ایشان تعبیرشان این است: قالوا ان لا یکون سفره زائدن علی حضره. عبارت مرحوم محقق چی بود در اینجا؟ اینجا تعبیر شده است که ان لا یکون سفره اکثر من حضره، به جای الله یزیده اکثر آوردن. پس عبارت محقق با عبارت مرحوم شیخ مفید فقط به جز یک کلمه در محتوای یک چیز. تو اینجا پس این تعبیر تعبیری است که در صدر اول وجود داشته، یعنی تعبیر مرحوم محقق. مرحوم شهید در ذکرا نسبت به معظم اصحاب همین تعبیر رو داده است که سفرش زائد بر حضر نباشد. علل معظم در مسالک شهید ثانی نسبت داده است به اکثر. مرحوم محقق کرکی و همچنین صاحب مدارک و سید در ذخیره تعبیر نه اکثر آوردن نه معظم فرمودن. این تعبیر شیخ مفید هو المشتهر علی السنه فقها، یعنی مشهور و معروف هم قائل به همین شده از لا یکون سفر و هو اکثر من حضره. تعبیر خود مرحوم طباطبایی رضوان الله در میفرمه کرامه هم همینه. سید مرتضی رضوان الله علیه هم اینچینی میفرماید زمین من فردت به امامیتو القولو به ان من سفره او اکثر من حضریهی کلماللهین و الجمالین و من جرا مجراهم لا تقصیر علیه. باز اینم تعبیرش اینه که من سفره او اکثر من حضره و تعبیرم فرمود است که من فردت به امامیه. خب اضافه دارن که میفهمن چرا تعبیر منفعت فردت دل امامی میفهمن لعن باقی الفقها لا یرا اون ذلک و الحجت علی ما ذهبنا الیه اجماع الطائفه. ما ذهبنا الیه مراد همین تعبیری که کردیم، یعنی من کان سفره اکثر من حضره، یا اینه یا این که نه، یا همین که گفتیم مورد این عنوان مورد اجماع هست علی آله. ایشان تعبیرشون ولی حجت و علی ما ذهبنا الیه اجماع الطائفه. متأخرین مثل مرحوم محقق در شرایع علامه در تذکره و همچنین شهید اول در دروس، اینا تعبیر ان لا یکون سفره اکثر من حضره. بعد مرحوم سید در مفتاح الکرامه مرحوم طباطبایی میفرمان و قال جماعت منهم المصنف، یعنی علامه در حقیقت مفتاح الکرامه در شرح قواعد علامه، فی بعض کتبه و جمله من متأخر المتأخرین، تعبیر این که الا یکون السفر عمله. این غیر از تعبیر اول هست. اینا به جای الا یزید سفره الا حضره تعبیر الا یکون السفر عمله. و اگر این باشد بعد از اینا سفر عملش نیست، ولیکن شغلش اختزای کثرت سفر را دارد. یه وقت سفر عملش هست، کارش از سفر است، مثل راننده. یه وقت هست اینه که کار شخص سفر نیست، ولیکن لازمه کاری که دارد این است که باید چی؟ سفر بره. نه اینکه شغلش سفر باشد. مثلا بازرس است آقا. بازرس که میرد بازرسی میکند از ادارات مختلف در شهرستان ها، این شغلش سفر نیست، ولی لازمه رسیدگی به امور به هر حال موظفین این است که چی؟ باید مسافرت برود. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه هم تعبیری دارند، ولیکن این تعبیر غیر از اون جهتی که در عنوان بحث آوردن. تعبیر ایشان اینه، مرحوم شیخ صدوق میفرمایند لا یقصر المکاری و البرید و الرائی لأنه عملهم و قیل ان لا یکون السفر عمله و من کان منزله و بیته معه. خب این تعبیر میرساند که فقط عبارت ان لا یکون السفر اکثر من حضره نیست. تعبیر به عنوان آلو بلو قیله، بعضی هم عنوان بحث و عنوان شرط پنجم رو این قرار دادن که سفر عمل. پس اگر ما الا یکون السفر اکثر من حضره قرار بدیم، این اطلاق دارد، اهم از این که سفر عملش باشد یا نباشد، میزان کثرت سفر او از حضرش باشد. ولی اگر گفتیم الا یکون السفر عمله، اینجور تعبیر بیاریم، اینجا فرق دارد. برای خاطر ممکنه شخص کثیر السفر باشد ولی سفر عملش نباشد. این یعنی عنوان با عنوان موجود در کلام قدما تعبیر اول یا در عبارت مرحوم محقق در شرایع، این عنوان فرق میکند اخص از اون. چرا؟ چون صرف کثرت به مقابل کثرت میزان نبود، بلکه علاوه بر این که باید کثیر باشد، شغلش هم باید چی باشد. پس هر کثیر السفری لازم نیست، نباید قصد کنه، بنابراین نباید تمام بخونه. کثیر السفری که سفر شغل اوست، پس اگر کسی رو سفر باشد ولی سفر شغل او نباشد، باید چی؟ مثل باقی مسافرین قصدا بخواند. اگه ما عنوان عمل بودن سفر رو هم دخیل به لذا میبینید که در بین همین متأخرین هم اختلاف فتوا در اینجا زیاد است. بعضیا شغلی که مقتضی کثرت سفر را هست را مانند مسافر عادی گرفتن، ولی برخی چی؟ میگن نه، این هم مثل همون کسی است که شغلش سفر است. شغل در سفر و کسی که شغلش سفر است، هر دو رو یک نواخت حکم کردن. فتواها ببینید مختلف هست. حالا باید روایات رو ما بر این عباراتی از فقها رضوان الله علیه بود که نقل کردیم که اینا خب دخالت دارد در، چون بیاناتی که فرمودن بر اساس اون چیزی است که از روایات استفاده کردن، همینجوری نیست که بخواد این عبارت رو بیان کنند. حالا روایات مختلفه. در روایت عنوان در باب مکاری و جمال یا عنوان مکری دواب، این عناوین هست. باید ببینیم این عناوین جنبه تاریخیت و حکایت از اون جنبه عملی بودن اینها هست، یعنی شغلشان این چنین است که سفر از اینه و این عناوین به ما یا عناوین هیچ نقشی ندارن یا خیر این عناوین هم دخالت دارن و خصوصیتی دارن. باید خب برای روایات با بررسی بشه. در روایات آمده است مثلا در از لعنهو عملهو، اگه تعلیل فرموده است معلوم شد این عناوین نقشی ندارن، عمل مهم هست. یا در بعض دوای تعلیل لعن سفر عملهم، این چینی این حالا ضمیر رو چجوری برمیگیریم؟ بعضی از ضمیر در روایتی دارن لعن و عملهم برگردوندن به سفر، یعنی لعن سفر عملهم. بعضی ها نه، به کل واحد من هذه العناوین برگردوندن، یعنی لعن مثلا کراء و دواب، یا لعن کونه جمالن، یا کونه ملاحن، یا کذا عملهم. و این خیلی مهم است که آیا ضمیر را ما به عمل برگردانیم، به اون سفر برگردانیم، یا اینکه ضمیر را به این عناوینی که در روایات آمده است به عنوان کل واحدین ضمیر مفرد را برگردانیم که این عناوین دخیل باشد. خب اگر ضمیر به نفس سفر برگردد یک جور نتیجه حکم است، اگر به این عناوینی که از روایات در خود روایات این عناوین آمده است برگردد، حکم نحوه دیگری پیدا خواهد کرد. در بعضی از روایات آمده است لعنه فی بیوتهم، یا لعن بیوتهم معهم. اینا واضح است که در این روایات یه تعبیر لعنه فی بیوتهم یا لعن بیوتهم معهم آوردن، معلوم شد که عنوان مسافر بودن دیگه موضوع نیست. میزان این است که بیوتشان معهم باشد، به اصطلاح اینا دیگه جا و پناهشان همیشه همراهشان دارن، مثل این روزی ها که خیمهشان همراهشان هست، این جهت به اصطلاح باشد. خب اون جهت عنوان خاصی که دارن اونا دیگه مهم نیست، عنوان مسافر، عنوان مثلا تقرب که قربت رفتن باشد، یا عنوان مثلا سفر که همون شهره و بروز از سواد مدینه باشد. شخص تا وقتی که در بین مردم هست و در شهر هست گم است، بیرون میاد بارز و شاهد میشود در حقیقت. اینا هیچ کدوم دخالتی ندارن. خب اگر این شد، بنابراین که لعن بیوت و معهم شد، پس معناش این است که در اینجا اصلا بحث مسافر نیست، اینها موضوعا مسافر نیستن. پس حکم ما در اینجا به وجوب تمام از باب تخصیص اون کل مسافرین و قصر نیست، بلکه تخصصا هست، یعنی موضوع آخری که حکم خاص خودش را دارد. اینا دیگه عنوان مسافر را ندارن که بگیم مسافرند، موضوعا مسافرند، ولیکن حکمان حکم مسافر را ندارن که تخصیص باشد، بلکه اینا اصلا مسافر نیستن. پس حکم به قصر نبودن نه از باب تخصیص اون عمومات است، بلکه از باب تخصص این خروج موضوعی است. پس چقدر فرق کرد یک ضمیر را ما به سفر برگردانیم یا سفیر زمین رو به این عناوین برگردانیم. حالا روایات وارده در باب رو باید وارد بشنیم. تا اینجا فقط عبارات فقها و جهت تفاوت بین این که آیا این عناوین به ماهی عناوین دخیل باشن یا جنبه طریقیت داشته باشن به اون جهت اصلی در مقام این که رسیده شد. حالا روایات انشاءالله به حول الله یکی پس از دیگری بعدن میخوانیم در بعد جلسه بعد و ببینیم مستفاده از روایات در این مقام چه خواهد بود. صلی الله علیه و آله.